بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 252، سطر 7. و ازا کانت الحرکت الى کل واحد من هذین الجسمین تطلب الجهت التي هي قربه وجب ان يكون. بحث این داشتیم که به چه وسیله میتونیم جهت علب و سفل رو که جهت طبیعی هستن تعیین کنیم. نظر ما این بود که به توسط یک جسم که کروی باشد این دو جهت تعیین میشن. اون جسم به محیطش علب را و به مرکزش سفل رو تعیین میکنه. گفتیم اگر دو جسم بخواهد معین دو جهت باشد جایز نیست که اون دو جسم محیط و مرکز باشند چه محیط و مرکز نباشند. اگه محیط و مرکز باشند توضیح دادیم که اون جسمی که در مرکز لغو و تعیین کننده جهت نیست. اما اگر اون دو جسم محیط و محاط نباشند بلکه متباینان باشند، چه مثال زدیم مثل دو جسمی که مثلا مکعبند یا کرند اما همدیگر رو احاطه نکردند، جدای از همند، مثلا یکی رو کف گذاشتیم یکی رو سقف گذاشتیم، این دوتا میخوان تعیین علب و سفل کنند. این رو داشتیم بحث میکردیم و میگفتیم که محاله. بنابر نسخه ما دلیل واحدی اقامه کردیم که دو مقدمش گفته شد و الان خود دلیل گفته میشه. بنابر نسخه ای که در بعضی از نوشته ها داریم گفتیم دلیل اول تموم شد و امروز باید دلیل دوم شروع کنیم. حالا من این رو تتمه دو مقدمه قبل میگیرم. سلام علیکم. و ظاهرن واضح‌تر اینجور که کلش یک دلیل بشه. دو تا مقدمه داشتیم، حالا میخوام وارد دلیل بشیم. مقدمه اولمون این بود که این جسمی که ما در سقف گذاشتیم یا در کف گذاشتیم تمام سطوحش یکسانند، همه سطوح پذیرنده متحرکند، متحرک به هر سطحی میتونه وارد بشه. مطلب دومی که گفتیم این بود که این جسمی که میخواد محدد بشه این جسم همه جاش خارج داره. اینطور نیست که بگیم قسمتی از او نهایت عالم است و بعد از او دیگه خارجی نیست، نه ملع نه خلع، این نمیتونیم بگیم. باید همه جای این جسم خارج داشته باشه. مثلا اینطور نباشه، مثل فلک نهم نباشه. فلک نهم قسمت محدبش خارج نداره چون نهایت عالمه و بعدش نه خلع نه ملع، یعنی اصلا خارجی برای این محدب نیست که جسمی بتواند در اون خارج حرکت کند و خودش را به این جسم محدب، جسمی که فلک نهمه، برسونه. در مقعر فلک نهم ممکنه جسمی حرکت کنه چون مقعر فلک نهم خارج است، یعنی جوف فلک نهم برای فلک نهم خارجه. از هر جای این فلک و از هر جای این جوف میتواند متحرکی خودش را به مقعر فلک برسونه. همه جای این جوف خارجه برای فلک نهم، ولی قسمت محدبش که نهایت عالمه هیچ خارج نداره. تا توجه کردید فلک نهمو که ملاحظه میکنید یک قسمتش تمامش نهایته و خارج نداره، یک قسمت دیگهش همش خارج داره. نمیشه جسمی رو فرض کنیم که بعضی قسمتاش خارج داشته باشه، یعنی نهایت عالم نباشه، بعضی قسمتاش خارج داشته باشه، خارج نداشته باشه، یعنی نهایت عالم باشه. نمیشه تفکیک کرد بین اقسام اجزاء جسم. اگر خارج داره همش خارج داره، اگر هم نداره هیچ قسمتش خارج نداره. مثلا فلک نهم مقعرش همش خارج داره، محدبش هیچ خارج نداره، اونی که نهایت عالم خارج نداره. خب این جسم ها پس اینطور شد، این دوتا جسمی که ما فرض کردیم همشون خارج دارند، یا باید گفت هیچیش خارج نداره. مثلا اون کفیه خارج داره، فوق هیچیش خارج نداره، همش نهایت عالم. قسمت بندی نمیشه شد. این دوتا مقدمه بود که قبلا گفتیم. یه مقدمه سومی هم حالا یا تتمه مقدمه دوم قرارش دادیم یا مقدمه سوم قرارش دادیم، گفتیم که این خارج باید جسمی وجود داشته باشه که بتونه خودش رو به این محدد و معین برسونه. معین رو میگفتیم جسم واحد، بهش میگفتیم جسم واحد، گاهی هم میگفتیم محدد یا معین. تا اینجا مطلب رو گفته بودیم. حالا توجه کنید با این توصیفاتی که برای این دو جسم محدد کردیم میخوام وارد بحث بشیم. محرک، متحرک، این نکته که الان عرض میکنم نکته مهمیه. متحرک اگر بخواد به علم برسه باید از صفر شروع کنه، اگر بخواد به صفر برسه باید از علم شروع کنه، به طور کلی اگر بخواد به جهتی برسه باید از جهت مقابل شروع کنه. معنا نداره از یه جایی شروع کنه که علم نیست و خودشو به صفر برسونه، یا از جایی شروع کنه که صفر نیست و خودشو به علم برسونه. این معنا نداره. این یه مطلبیست که ما بل وجدان و البدا هم میپذیریم. اگر چیزی بخواد به علم برسه باید از صفر شروع کنه. حالا فرض کنید که شیئی بخواد از کف به سقف بره، یعنی میخواد به سقف بره، باید از کف شروع کنه یا از نزدیکای کف شروع کنه به سمت سقف بره. اگه از بالای سقف بیاد پایین، بیاد خودشو به سقف برسونه، این میگن به صفر رسید، نمیگن به علم رسید. جسمی هست بالای سقف، اون داره میاد خودشو به سقف برسونه، این میگن داره میاد پایین، نمیگن داره میره بالا. با اینکه سقف بالاست ولی این پایین میاد. توجه کنید این نکته را که جهت عبارت است از یا به سمت جهت حرکت کردن عبارت است از قرب به محدد. محدد اگر محدد فوقه، شیئی که داره نزدیک میشه به این محدد داره به سمت فوق میره. اگر محدد محدد سفله، شیئی که نزدیک میشه به این محدد داره به سمت سفل میره. همیشه قرب به محدد جهت رو تعیین میکنه، قرب به محدد. خب این باید وقتی قرب به این محدد پیدا میکنه بعد از جهت مقابل پیدا کنه، بعد از جهت مقابل دور بشه تا به این جهت که مورد توجه شه نزدیک بشه و گفته شود این داره به فلان جهت میره. پس باید از صفر دور بشه تا بتونیم بگیم به سمت الف داره میره، و از علم دور بشه تا بتونیم بگیم به سمت صفر میاد. اگر این داره به علم نزدیک میشه و از صفر هم نیومده، نمیتونیم بگیم داره به علم میره، نمیتونیم بگیم داره میره بالا، این داره میاد پایین. یا مثلا فرض کنید از اون زیر صفر، زیر اون مکعبی که معین صفر قرار داده شده، از زیر او یه متحرکی داره میاد بالا، نمیگیم داره میره به سمت صفر، با اینکه این معین در صفر قرار گرفته، معین صفره. اگر یه شیء از زیر بیاد بالا و خودشو به این محدد صفر برسونه، نمیگیم داره به سمت پایین میره، میگیم داره به سمت بالا میره. همیشه به سمت بالا رفتن در صورتی است که شیء از پایین شروع کنه، به سمت پایین آمدن در صورتی است که شیء از بالا شروع کنه. حالا لازم نیست بالای بالا باشه، بالاخره از بالا باید بیاد پایین. خب تا اینجا مطلب روشنه، یه قانونه، قانونی است که هممون میفهمیم، درش هم شبهه نداریم. صرف نزدیک شدن به یک طرف کافی نیست، بعد از طرف مقابل دور بشه. این مهمه که باید شی اگر میخواد به جهتی نزدیک بشه از طرف مقابل دور بشه و از طرف مقابل شروع کنه به اون جهتی که میخواد برسه نزدیک بشه. وقت گفته میشه این داره به سمت فوق نزدیک میشه، میاد یا به سمت فوق میره. اما اگر فرض کنید از صفر نیامده باشه به اون معین فوق بخواد برسه، نمیگیم به فوق داره میره. تا اینجا مطلب روشن. حالا توجه کنید متحرکی رو، این دوباره من تقسیم کنم بحث رو. ما مکعبی رو گشتیم در کف، مکعبی رو گشتیم در سقف. مکعب کفی میخواد صفر رو تعیین کنه، مکعب سقفی میخواد فوق رو تعیین کنه. ما یک متحرکی رو از دست راست میفرستیم به سمت اون مکعبی که رو سقف قرار بشه، از دست راستش میفرستیم. این از صفر نیامده، از دست راست داره میاد. حالا داره نزدیک میشه به محدد فوق، باید بگیم به سمت فوق میره، در حالی که مسلم به سمت فوق نمیشه، با اون قانون نمیسازه. این باید از صفر شروع کنه تا بگیم رفت فوق. اگر ما یک کره داشتیم مرکزش صفر بود، این میخواست بره به سمت محیط، از هر جا که میرفت به سمت محیط میرفت، از صفر داشت به سمت محیط میرفت، از هر جا از خود مرکز شروع میکرد میرفت به محیط، میگفتیم از صفر رفته. از این وسط ها شروع میکرد میرفت به سمت محیط، میگفتیم از صفر رفته. باز از فرض کنید زیر مرکز میرفت به سمت پایین محیط، بازم میگفتیم داره به سمت علم میره، از صفر شروع کرده. از هر طرف این مرکز میرفت، حالا چه نزدیک مرکز بود چه دور از مرکز بود، وقتی به سمت هر جای محیط میرفت میگفتیم داره به سمت علم میره، چون از صفر به سمت علم میرفت. این دیگه دست راست و دست چپ نداشت. اما اگر دو تا جسم متباین داشته باشیم این وضع نداره. دو تا جسم متباین دست راست و دست چپ دارن که اصلا با جسم دیگه، یکیشون دست راست و دست چپش اصلا ارتباطی با جسم پایینی نداره. اون بالایی دست راستش دست چپش اصلا ربطی پایینی نداره. یعنی جهتی برای اون بالایی فرض میکنیم که اون جهت جهت برای پایینی نیست، هیچی برای پایینی نیست. وقت متحرک رو از همون جهت به حرکت میدازیم که بره به سمت اون جسم فوق. این متحرک از صفر به سمت فوق نرفته، در حالی که الان داره به معین فوق نزدیک میشه، قرب به معین فوق هم جهتشه، پس باید بگو به سمت فوق داره میره، در حالی که به سمت فوق نمیشه. پس اون قانونی که مقبول است در فرضی که محدد ما دو جسم متباین باشه نقض میشه، و اون قانون قانون مقبول، نقضش جایز نیست. پس باید گفت محدد دو جهت نمیتواند دو جسم متباین باشد. این آخرین بحث ایشونه که نتیجه گیری میکنه و محذور رو وارد میکنه. میگه اگر دو جسم برای تعیین دو جهت داشته باشیم، دو جسم متباین، به این محذور برخورد میکنیم که متحرکی میتواند به سمت یکی از این دو جهت برود بدون اینکه از سمت اون یکی دیگه شروع کرده باشه، و به تعبیر دیگه بدون اینکه از مقابل شروع کرده باشه، و این شدنی نیست. توجه میکنید دو تا مقدمه که ابن سینا میگفت به چه منظور بود؟ دو تا مقدمه گفت، یکی اینکه از هر طرف این جسم معین متحرک میتواند بیاید، چون الان که ما گفتیم اگر از طرف راست متحرک بیاید این محضور لازم میاد، ممکنه متحرک بگه از طرف راست نمیتونه بیاد، فقط باید از پایین بیاد. ما در مقدمه اول گفتیم که همه جای این محدد پذیرای متحرکه، از هر طرف متحرک بیاد این محدد اون متحرک رو میپذیره. برای این بود که این اعتراض کسی نکنه، نگه جسم متحرک از طرف راست نمیاد، از طرف چپ نمیاد، از بالا، از قدام، از خلف نمیاد، فقط از زیر میاد. گفتیم همه جای این جسم محدد پذیراست، اینطور نیست که فقط زیرش پذیرا باشه اون طرفاش پذیرا نباشه. مقدمه اول جلو این اشکال گرفت. مقدمه دوم میگفت همه جای این جسم خارجه، از بالاش هم بیاد میتونه بیاد، از پایینم بره، از وسطم بیاد، از هر جا بیاد میتونه بیاد، چون همه جای این جسم خارجه، خارج داره، هیچ جاش نهایت عالم نیست، پس از هر جاش متحرکی میتونه بیاد. مقدمه سوم هم گفتش که هر جایی میتواند جسمی در خارج باشد و خودش را به این محدد نزدیک کند. تمام این مقدمات رو گفتیم برای که کسی نتونه اعتراض کنه، یعنی تعیین نکنه جهت حرکت رو، بگه حتما باید متحرک از زیر بیاد بالا، راه دیگه نداره. ما گفتیم طوری تصویر کردیم که متحرک از هر جا بخواد میتونه بیاد. بعد که اینو تصویر کردیم وقت اشکال رو وارد کردیم، گفتیم حالا متحرک میخواد از راست یا از چپ یا از بالا و از جلو عقب بیاد، از پایین نیاد، داره به سمت محدد فوق نزدیک میشه و قرب به فوق هم یعنی رفتن به سمت جهت فوق، داره به سمت جهت فوق میره در حالی که از صفر شروع نشده، در حالی که از جهت مقابل شروع نشده. و این نمیشود که چیزی به سمت علم برود در حالی که از صفر شروع نشده، یا چیزی به سمت صفر بیاید در حالی که از علم شروع نشده. یه قانونی داریم که بالبداهه حق است، این قانون الان داره نقض میشه. علت نقضش هم اینه که ما دو جسم محدد که متباینن تصویر کردیم. اگر یک جسمی که محیط و مرکز داشته باشد تصویر کنیم، این محضور لازم نمیاد و این قانون بدیهی نقض نمیشه. پس ما موظفیم که برای تعیین جهات یک جسم کروی که به محیطش علم را و به مرکزش سفل رو تعیین میکنه قبول کنیم و تصویر کنیم. و این خصوصیات رو نمیتونید برطورید کجا؟ چی جوری؟ بپذیرن از همه سطوحش هم خارج داشته باشه.
بعض از حدود که نمیاریم بعد میگیم دوتا جسم متباین میشه، بعض از این شروط که ایشون دوتا جسم آورده مثلا
مگه شما میشون که شروط رو نیارید؟ جسم همه جاش متشابهه، با دلیل اینا رو ثابت کردیم. جسم همه جاش متشابهه، چرا میگید یه قسمتش پذیراست قسمت پذیر رو نیست؟ دلیل متشابه بودن جسم بود، چرا ارائه ندادیم؟ دارد، نه که باید داشته باشه. گفتیم دو تا جسم چه متشابهن، این خصوصیت رو دارند، به اقتضای تشابه گفتیم نمیتونه قسمتش پذیرا باشه قسمتش پذیرا نباشه. اینا دلیل بود،
چون
فوق مطلقه. بله فوق چون فوق مطلقه، یا همه جاش باید خارج داشته باشه یا هیچ خارج نباشه نداشته باشه، همه جاش باید پذیرا باشه یا پذیرا نباشه. اصلا همون تشابه، خود تشابه نشون میده که نمیشه گفت قسمتش این چنین قسمتش اون چنان. این همه دلیل بود، یعنی اصلا شما نمیتونید جسمی داشته باشید غیر از این. نه که ما شرط میکنیم جسممون این چنینی باشد تا شما بفرمایید یه جسم دیگه فرض میکنیم که این شرط نداشته باشه. ایشون میگه هر جسمی فرض کنه این شرط داره، یا باید نهایت عالم بگیریش دیگه خارج نداره، یا اگر نهایت عالم نگرفتی همه جاش خارج داره. بگی بخشش خارج داره بخشش خارج نداره، این نمیشه. بخشش پذیراست بخشش پذیرا نیست، نمیشه. هر جسمی فرض کنی بالاخره باید یا همش پذیرا باشه یا هیچش پذیرا نباشه، یا همش خارج داشته باشه یا هیچش خارج نداشته باشه. اگر جسم شما داری فرض میکنی میگه قسمتش پذیراست، معلوم میشه همش پذیراست. اگر جسمی فرض میکنی که قسمتش خارج داره، معلوم میشه همش خارج داره. اگر قسمی فرض میکنی که متحرکی میتواند به سمتش بیاید، از همه طرف میتواند به سمتش بیاید. جسم غیر از این نداری. حالا حد دو تا جسم رو بردار محدد کن، یکی شفاق یکی جسه. این قضیه اتفاق خواهد افتاد که متحرکی از یه طرفی بیاد که به اون جسم دیگر کاری نداشته باشه، نه از اون جسم دیگه شروع کنه به جسم اول بیاد. اگه نهایت عالم فرضش کنید، اگه نهایت عالم فرضش کنید، همه جهاتش نهایت عالمه، همه جهاتش مکعب ها، اون فوقش بگید نهایت عالمه، سفلش، راستش، چپش، قدامش، خلفش نهایت عالمه؟ نهایت عالم نیستن. محدد میتونید فرضش کنید ولی به اشتباه میرسید، به محضور برخورد میکنید. ببینید الان جسم مکعب نیست، اگه مکعب باشه محددش تمامش بیخارجه، اگر دایره باشه، اشتباه گفتم کره باشه، اگر این جسم محدد شما کره باشه، محدبش مثل کره مهم دیگه، مثل فلک نه، محدبش تمامش بیخارجه، تمام محدب بیخارجه، لذا فوق تعیین میکنه، یعنی نهایت عالمه. اما شما یه مکعب بذارید اینجا یا یه کره بذارید، کره دیگه محیطش علم نیست، خودش میخواد علم باشه. اگه محیطش علم باشه میتونید بگید آخر عالم، محیطش آخر عالمه، ولی خودش میخواد علم باشه، اون نوکش، اون بالای بالا قطبش میشه نهایت عالم، زیرش و کناراش نمیشه نهایت عالم. چه وقوع چه امکان، چه وقوع چه امکان فرق نمی کنه، وقتی ما امکانش از بین میبریم وقوعش از بین میره. نه خیر، امکانش چطوری هست؟ چی باشه؟ جسم مکعب باشه یا کره باشه یا هرچی، محیط و محاط نباشه، اونجا فرض کنید که قسمتش خارج داره قسمت دیگرش نداره. خب چطور فرض کنید؟ مگه این جسم متشابه نیست؟ مگه این جسم همش نهایت عالم نیست؟ اگه این جسم نهایت عالمه، خب همش بی خارجه. اگر نهایت عالم نیست همش خارج داره، نمیتونید بگید شما قسمتش نهایت عالمه قسمتش نیست، کل جسم رو دارید محدد میگیرید. اگه بگید من بالای جسم رو محدد فوق میگیرم، حرفی نیست، شما کل این جسم رو دارید محدد میگیرید. اگر سطح بالاییش محدد باشه ما حرف نداریم، مثل اینکه سطح بالایی فلک نهم محدده. اما شما میگید این جسم محدده، اگه محدده یعنی همش نهایته، خب همش که واقعا نهایت نیست.
اگر بعض
جسم محدده، بعضش کجاش، یعنی سطحش سمت سفلش محدد باشه، این که خیلی خرابتر میشه، که سمت سفلش محدد باشه بالاش باید جزء عالم نباشه، در حالی که جزء عالمه. بگید علبش محدده، اگه بگید علبش محدده درسته، اما دیگه جسم نیست محدد. اگه علبش محدد باشه یعنی اون سطحش محدده، دیگه جسم نیست، در حالی که فرض ما اینه که محدد جسم باشه. الان شما دارید محدد رو میگید اون سطح فوقانی این مکعب، سطح فوقانی مکعب از بحث ما بیرونه، شما محدد رو جسم میگیرید، یعنی این جسم کامل میشه محدد فوق، نه سطح بالاییش. سطح بالاییش محدد فوق بشه، مثل اینکه سطح بالایی فلک نهم محدد فوق میشه، ما که اشکال نداریم، این درسته. اما فرض ما اینه که جسم محدد باشه، جسم نه یعنی سطح، جسم یعنی کل این جسم، بالا، پایین، راستش، چپش، جلوش، عقبش، همش محدده، به هر جاش برسی به فوق رسیدی. خب این خودتون تصویر کنید، همه جاش میشه محدد، نه اون بالای بالاش، اینطوری تصویر کن، نمیشه غیر از این. اگر شما جسم محدد میگید همش باید محدد باشه، اگر میگید بالاش محدده، خب از اول جسم محدد نگرفتین، سطح فوقانیش رو محدد گرفتین، و اون که اشکال نداره، و بحث ما این نیست، بحث ما اینه که شما دو تا جسم رو به عنوان محدد قرار دادید. اینجایی که ایشون گفته
بعد بیاد تو فوق و حرکت فوق و صفر هم تعریف کنم، حرکت به سمت فوق زمانی است که از صفر طول بشه، به سمت صفر هم زمانی است که از فوق طول بشه. بعد این طور بگم اگر دو جسم داشته باشن که خارج از هم دیگه بوده باشن، حرکت به بعضی از در بعضی از موارد حرکت به سمت اجسام حرکت به سمت صفر و فوق نخواهد بود.
همینه دیگه، مگه ابن سینا غیر از این گفت؟
دیگه
چرا اینا باید اینا رو اینا باید گفته بشه؟ شما الان تو ذهنتون همین مطالب هست دارید میفرمایید، باید اینا گفته بشه، باید گفته بشه جسم متشابه از هر طرفش میتونه پذیرا باشه، باید گفته بشه یا همش خارجه یا بی خارجه، همینا باید گفته بشه. اگه شما
متشابه بودن نبودن اصلا نداره.
چی نبودن؟
جسم فوق است. جسم میخوان اجزاش متشابه باشه، متشابه یه طرفش آب باشه یه طرفش هوا باشه، مهم نیست.
نه جسمش یه طرفش آب یه طرفش هوا مهم نیست، باید از نظر پذیرایی متشابه باشه.
همین میخوام بگم معنای فوق صرف این هستش که هر چیزی به سمت و حرکت کنه حرکت سمت فوق باشه. این معنی فوق صرفه. از اگر جسمی فوق مطلق هست، از هر چیزی که به سمت و حرکت کنه باید حرکت سمت فوق باشه، در حالی که با تعریفی برای حرکت سمت فوق کردیم بعضی از اونجا که متوازن باشن جسمه، بعضی از حرکت ها حرکت سمت فوق نخواهد بود، بعضی حرکت ها حرکت سمت صرف نخواهد بود،
بعضی ها به سمت فوق نخواهد بود، با این که داره به سمت محدد فوق میره. اینم اضافه کنید.
اشکال نداره. با این که سمت چون تعریف حرکت فوق برای صرف نمیکنه.
بله.
حرکت فوق قرار شد تعریف کنیم به سمت فوق باشد و دور شدن از صرف باشد.
ببینید فرمایش شما همین فرمایش ابن سیناست. بله شما کجا رو عوض کردید؟ به قول خودتون خلاصه کردید، یعنی اون چرا که روشن شده با فرمایش ایشون اونا دیگه حذف کردید. ولی مطالبی که ایشون میگه تمامش لازمه. دو تا مقدمه باید گفته بشه یا سه تا مقدمه، این نتیجه باید گرفته بشه. نمیشه شما چیزی ازش کم کنید، چیزی از این مطالب کم کنید اشکال وارد میشه، ولی مطالب درست تصویر بشه معلوم میشه اشکالی نیست. این اشکالایی که الان شما ها میکنید چون مطلب درست تصویر نشده، شما دارید سطح و فوق میگیرید، در حالی که اصلا بحث ما در این که جسم فوق باشه و جسمی که فوق باشه 6 تا سطح داره، فقط شما اون بالاییشو نمیتونید فوق بگیرید. بالاییشو فوق بگیرید اشکال برطرف میشه، ولی دیگه از بحث رفتین بیرون. توجه میکنید؟ با این فرضی که ایشون داره میکنه این محظور لازم میاد و محظورم لازم آمدنش با اینه که این مقدمات رو بپذیریم. مقدمات باید باشه. استدلالشون استدلال کاملیه و هیچ مقدارش هم اضافه نیست.
اینطور میفهمیدن جسم نمیتواند معدد باشد، چه معدد فوق چه معدد سطح، چرا؟ چون سطح مختلفی داره و ما با یه سطح
ما همینو میگیم. ما میگیم جسم کروی محدد است به محیطش که سطح است، علم را به مرکزش که نقطه است صفر تعیین میکنه. ما چه گفتیم جسم محدده؟ ما گفتیم این جسم واحد محدده که به محیطش علم را، محیط یعنی چی؟ یعنی جسم یا سطح؟ به محیطش علم را به مرکزش صفر تعیین میکنه. ما محدد فوق رو سطح اون جسم واحد دونستیم، محدد صفر هم مرکزش دونستیم. هیچ وقت ما جسم رو نگفتیم، ما جسم رو محدد نکردیم، کل این جسم رو گفتیم محدده که محیطش یک جهت رو مرکزش یک جهت رو تعیین میکنه. حالا اگه شما تو محیط یه دونه جسم بذارید، تو مرکز هم یه دونه جسم بذارید، جسم رو متباین کنید، همین محضوری که گفتیم پیش میاد. محیط رو محاط کنید، اون محضور اول پیش میاد که به محاطش چه احتیاجی دارید، همون محیط کافیه. بله دیگه، دو تا جسم میخواد باشه درست نیست، دو تا جسم متباین درست نیست، دو تا جسم محیط و مرکز هم درست نیست، اصلا دو تا جسم غلطه. یک جسم درست کنید که یه سطح داشته باشه یه مرکز، سطحش معین جهتی باشه مرکز معین جهتیه، این درست. غیر از این بخواد درست اون باطله. حرفشون خیلی دقیقه، هیچیش خراب نیست اگه دقت کنید، هیچ جاشو نمیتونید اشکال کنید. اگه مستقیم میرفت رو اصل مطلب هیچ که فهمیده نمیشد. بعد که مطلب حل میشه شما میگید اینطوریش میکرد بهتر بود، اینطوریش میکرد بهتر بود. اگر مطلب اونطوری که شما دلتون میخواد من میگفتم، هیچ چیه مطلب روشن نمیشد. بیش از این اشکالی که الان دارید برای مسلا میکردید بر بیان خودتو باید میشد. خب بله، اونی که شما فرمود راحت‌تر روشن میشد، منتها بعد از اینکه کلام ابن سینا روشن شد.
ما الان تو فرمودید معنویات رو خود جسم بیاد، یعنی جسم به موجب نمیشه معادل باشه. خود دو تا کلام است، یه خط میتونه بگه.
به چه دلیل؟
چرا؟ چون دو مختلفی داره. و اگر از بالا بیای، از پایین بیای، دو تا جهت مختلفی داره که یه چیزه.
همه مطالب باید گفته بشه تا شما فهمیده بشه. بله، حالا که فهمیده شده شما دارید میفهمید اینطوری میگو بهتر بود. قبلش میخواستید بگید اینطوری میگه بهتر.
اگه یک شخصی بیاد که الان فرق یک کم فرصت بخونه این دلیل رو هم نشده باشه با همون تقدیر کردیم خیلی راحت در نو تقدیر با تقدیر یعنی انصافان بعض جاهاش خودگیه هم مغلق.
خب حالا مطلب روشن شده کافیه. حالا شما اینجوری میگو بهتر بود، اونش مسئله نیست. من فرض کنید قبول میکنیم که اینجوری میگو بهتر بود. عبارت را اگه آسون تر میابود مسلم بهتر بود، ولی این مطالبی که ایشون گفته همش لازمه گفته بشه، چیزش نباید هست بشه. ظاهرن اون چی که شما میگید حرف ایشونه، منتها شما نه که مطلب روشنه، اون خلاصه شو دارید میگید. اگه بخواد برای کسی که مطلب رو نمیدونه توضیح بدید، باید تمامی حرفا رو بزنید، حرفایی که خود ابن سینا گفته. منتها هر اشکالی که برای ابن سینا وارده اینه که مشکل بیان کردی. خب این که اشکال برای ابن سینا نیست، دعوش اینه، دعوش اینه که مشکل بیان کنه. صفحه 252 هستیم، سطر هفتم. فإذا كانت الحركه، مطلب از خارج روشنه، عبارت رو توجه کنید. فإذا كانت الحركه الى كل واحد من هذين الجسمين، دو تا جسم فرض کردیم، اون تصویری که من کردم تو ذهنتون باشه، یکی رو کف بزنید یکی رو سقف، این دو تا جسم رو گفتیم حرکت الى كل واحد من هذين الجسمين تطلب الجهت التي هي قربه، قربتن غلطه، هي قربه. حرکت به سمت هر یک از این دو جسم طلب میکند جهتی رو که اون جهت عبارت است از قرب این جسم. جهت علم قرب به جسم بالاست، جهت صفر قرب به جسم پایینه. قرب از کدوم طرف مهم نیست، از هر طرف شد. قرب به این جسم میشه علم، قرب به اون جسم دیگه میشه صفر. میخواد از بالا بیاد، از پایین بیاد، از هر چه بیاد، که مشکل از همینجا درست میشه. وقتی حرکت به هر یک از این دو جسم جهتی رو که عبارت از قرب جسم طلب کند، وجب ان یکون، واجب است که این چنین باشد که اگر ما توهم کردیم متحرکی رو که این متحرک واقع است از یکی از دو جسم به سمت جهتی که اون جهت با جسم دیگر تالی نیست. دوباره معنا میکنم، احد الجسمین رو جسم رو سقف میگیرم، جسم آخر رو جسم رو کف میگیرم و عبارت رو معنا میکنم. اگر توهم کردیم متحرکی رو که واقع شده از یک طرف جسمی که رو سقفه داره میاد به سمتی که لا تلل جسم الاخر، این داره میاد و اشتباه گفتم، داره جدا میشه، حرکت میکنه، داره جدا میشه از سمتی که اون سمت ربطی به اون جسم پایین نداره. معلومه دیگه، با توضیحاتی که از خارج دادم معلومه چی میخواد بگه. فیتحرک الی قرب الجسم الاول، داره حرکت میکنه به این که نزدیک بشه به جسم اول. جسم اول همونی که رو سقف بود، جسم آخر همونی که رو کف بود. این به سمت عهد الجسمین میآید تا به اون احد الجسمینی که اون روی سخ... جسم سقفیش نزدیک بشه. اما حرکتش از طرفی شروع می شود که اون طرف ربطی به جسم دیگر ندارد. پس این جسم، جسم متحرک داره حرکت می کنه به قرب جسم اول. جسم اول همونیست که با احد الجسمین فهموند، اول گفت احد الجسمین بعد گفت جسم آخر، حالا میگه اول یعنی همون احد الجسمینی که من اول ذکرش کردم. که ما در فرضمون رو جسم سخفی گرفتیم، جسم آخر رو جسم کفی گرفتیم. بله، حرکت به سمت راست و چپه که ربطی به این جسم پایینی نداره. اگه از صفر حرکت کند ربط به جسم پایینی پیدا میکنه، اما این داره متحرک حرکت میکند از سمتی و به سمتی که اصلا ربطی به این جسم پایینی نداره، یعنی داره از دست راست اون جسم سخفی به سمت جسم سخفی میره، این اصلا ربطی به جسم پایینی نداره. اگه از پایین داشت میرفت ارتباط داشت به جسم پایینی، اما حالا که از دست راست داره میره اصلا ارتباطی به جسم پایین نداره. ان یکون، این ان یکون رو فاعل وجبه که نمیشه گرفت، چون فاعل وجبه همون ان یکون قبل بود. خبر ان یکون، ان یکون بعد از وجبه میتونید بگیرید، ولی خیلی زیبا در نمیاد. میتونه خبر اون باشه ان یکون لو توهمنا، لو توهمنا جمله متعرضه است، این ان یکون بشه خبر اون ان یکون قبلی یا اسم اون ان یکون قبلی. میشه، شدنیه، اما خوب خوب در نمیاد عبارت. ان یکون رو بدل بگیرید بر اون ان یکون قبلی. لو توهمنا رو جلو معنا کنید، لو توهمنا چنین متحرکی را وجب ان یکون، اون وجبه رو بیارید بر سر این ان یکونی که بدل وارد کنید. وجب ان یکون این نما یتحرک این متحرک الی تلک الجهت بعینها، به سمت این جهتی که روی سقف است معینن، اما حرکت میکنه لام مقابل این جهت، داره حرکت میکنه به سمت فوق اما نه از مقابل این جهت، یعنی از صفر شروع نکرده، داره به سمت فوق میره و این مشکل داره، حرکت به سمت فوق بعد از صفر شروع بشه. این نمایت هر رک الا تلکل جهه، تلکل جهه یعنی همین جهتی که با قرب به جسم اول تعیین میشه که ما فرض کردیم جهت فوق باشد. نه توضیح نمیتونه باشه، نمیتونه توضیح باشه، بخونید دوباره میبینید نمیتونه توضیح بگیرید. اون تو که بیان کردم ببین نداره، اشکالی نیست توش. ان یکون رو بدل بگیرید، وجبه رو بسرش داخل کنید، خیلی عبارت راحت معنا میشین در این صورت. این روشن شد دیگه، ان وجب ان یکون این نمایت هر رکی این متحرک الا تلک الجهتی که ما فرض کنیم فوق است، به عینها یعنی همین جهت معین به این سمت میاد، اما لام مقابله ها از مقابل شروع نکرده. لأنها، ضمیرها توجه کنید، اینجا جایی دست اندازه عبارت همینجا هست. لأنها تؤدی الی الجسم الآخر، لأنها یعنی جهت مقابل، لأنها یعنی جهت مقابل، اگر از جهت مقابل شروع میکرد تؤدی الی الجسم الآخر، این جهت مقابل بالاخره میرسید به جسم آخر. یعنی اگر فرض کنید از صفر شروع میشد، از وسطای اتاق شروع میشد، از کف میرفت به سمت سقف، منتها از وسطا شروع میشد، از جایی شروع کرده که شما امتداد بدید به این کف میرسید، از اون طرف امتداد بدید به فوق میرسید، از این طرف امتداد بدید به کف میرسید، یعنی از جهت مقابل اگر شروع میشد، این جهت مقابل در یک امتداد میرسید به این جسم پایینی، در حالی که از طرف راست شروع کرده، از هر طرف امتداد مستقیم بدیم به جسم پایینی نمیرسه، از طرف راست اون جسم بالا شروع کرده. شما به صورت مستقیم امتداد بدید حرکتش رو، چه به سمت جلوش چه به سمت عقبش، به این جسم پایینی نمیرسه. پس اگر از جسم پایینی شروع میکرد، از جهتی شروع کرده بود که امتداد اون جهت به جسم پایینی میرسید. لأنها تؤدی الی الجسم الآخر، یعنی جهت مقابل اگر جهت مقابل شروع میکرد، این جهت مقابل میرسید به جسم آخر، اگر امتدادش میدادیم به این جسم پایینی میرسید، همونطور که امتدادش بدیم به جسم بالایی میرسه، امتداد این طرفیش میدادیم به جسم پایینی میرسید. لأنها پس یعنی جهت مقابل، تا تعدی الى الجسم الاخر، جسم آخر همون جسمی است که متحرک به سمتش نمیره، از او شروع کرده ولی به سمت او نمیره، که در مثال ما اون جسم پایینی بود. و هو بله مثل این که من نگاه که اول بزن من رسید که لا تعدی باشه، نگاه کردم لا تعدی نیست. حالا باز دوباره احتیاطا نگاه میکنم. اینم لعنها تعدی، این نسخه تعدی داره، لا تعدی نداره. نسخه بعدی هم نگاه کنم، من احتمالا همش نگاه کردم چون به ذهن خودم رسید که اینجا لا تعدی باشه، ولی وقتی رجوع کردم دیدم هر دوش تعدیه. حالا بازم احتیاطا نگاه میکنم. اینم لعنها یعدی، لعنها یعدی الی الجسم الاخر، هر دو همشون یعدیه یا تعدیه. معنا شد دیگه، با همین صورت که معنا کردم معنا شد. البته اگه لا تعدی بود بازتر معناش میکردیم، ولی تعدیه به همون صورت که معنا کردم معنا میشه. و هو و هو رو توجه کنید به جسم آخر برمیگرده. و هو محدد الجهت المقابله للجسم الاول. اینجا که ضمیر رو برمیگردونم، بعضی جا خیلی مهمه، تاکیدم میکنم که توجه بکنید. اون ضمیر لعنه ها رو برگردوندم به جهت مقابل، این ضمیر هو رو برمیگردونم به جسم آخر. و هو یعنی جسم آخر محدد جهت مقابل با جسم اوله. جسم اول همونی بود که رو سقف گذاشته بودیم که محدد فوق بود. این جسم آخر محدد جهتی است که مقابل با اون جسم اول است، یعنی محدد جهت سفله. خب اگر چنین دو جسمی داشته باشیم، این مطلب لازم می آید که متحرکی که از سمت دیگری غیر از سمتی که منتهی می شود به جسم آخر، متحرکی از سمت دیگر شروع کرد به سمت جسم اول برود و جهت رو تعیین کند، در حالی که از مقابل نرفته، ولی یستحیل، محال است که حرکت به جهتی حاصل شود الا به مقابله ها. حرکت به جهت باید از طرف مقابل باشد. محال است که حرکت به سمت فوق برود در حالی که از صفر شروع نشده. این مقدمه یستحیل و مقدمه دیگره. مقدمه قبل بیان کرد که در فرضی که ما کردیم متحرک داره به سمت علم می رود در حالی که از صفر شروع نکرده، به سمتی داره میره در حالی که از مقابل شروع نکرده. این یستحیل و مقدمه دومه، میگه و محال است که متحرکی به سمت جهتی برود در حالی که از جهت مقابل شروع نکرده باشد. فقط بانه، فقط بانه نباید سرخط نوشته بشه. فقط بانه انما فرضناه من تعدد الجهتین به جسمین محالون، به جسم متعلق به تعدده. روشن شد که اونچه که ما فرض کردیم، محاله. اونچه فرض کردیم چی بود؟ من تعدد الجهتین به جسمین، عبارت از این بود که دو جهت رو با دو جسم تعیین کنیم. دو جهت رو با دو جسم تعیین کنیم، این ما فرضناه بود، حالا روشن شد که محال است. پس نمیتواند دو جسم معین دو جهت باشد. لیس یجوز، با سرخط نوشته بشه. اول بحث میذاریمش برای جلسه آینده ان شاء الله.